آزادی، مجله بامدادی.
درود و بامداد و خیر طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز سه شنبه ششم سپتامبر سال 2011 میلادی است. ساعت در دوشنبه هفته صبح است. در ابتدای برنامه سرخطی اخباری مهم. چرخه نخستین نیروگاه برق آبی سنگتوده دو با کار انداخته شد. سوریه نمایندگان صلیب سرخ را به زندان دمشق راه داد. بریتانیا ادعاها دایر به همدستی ماموران امنیتیش با رژیم قذافی را تحقیق میکند و امروز دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با تیم کره شمالی نیرو میآزماید. تفصیل خبرها. روز دوشنبه چرخه اولی نیروگاه برق آبی سنگتوده دو در حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و همتای ایرانی او محمود احمدی نژاد مورد بهره برداری قرار گرفت. چرخه اول قادر به تولید 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق است و تا حد مشکل نارسایی نیروی برق در تاجیکستان را در فصل سرما آسان تر میکند. بنیاد نیروگاه سنگتوده دو با ارزش 220 میلیون دلار سال 2006 شروع شد و 180 میلیون دلار را ایران و 40 میلیون دلار دیگر را تاجیکستان میپردازد. نیروگاه مذکور که در رودخانه وخش ساخته شده است قادر به تولید 220 مگاوات نیروی برق خواهد بود. جزئیات در ادامه برنامه. دولت بریتانیا اتهامات دایر به دست داشتن خدمات جاسوسیش به استرداد متهمان به فعالیت‌های تروریستی به لیبیا را تحقیق می‌کند. گزارش‌ها دایر به همکاری نزدیک خدمات جاسوسی بریتانیا MI6 و CIA خدمات استخباراتی آمریکا با رژیم معمر قذافی بعد کشف چنین سند‌ها در شهر تروبلوس نشر شدند. از جمله دایر به عبدالحکیم بلهاج که از فرماندهان فعلی شورشان لیبیا سخن رفته است که گویا او را به راهنمایی خدمات جاسوسی بریتانیا و آمریکا در لیبیا بازداشت و عذاب و شکنجه کردند. دیوید کیمرون نخست وزیر بریتانیا در این باره به پارلمان کشورش گفت کمیسیون اعلام کرد که این اتهامات را مشکافانه تحقیق میکند. وظیفه من در قضیه نه تنها پاک کردن هر گونه داغ از آبروی بریتانیا است بلکه با رسیدگی به این اتهامات امکان دادن به خدمات مخصوص ما که کارهای حیاتا مهم خود را اجرا کنند. کمیسیون مذکور سال 2010 تأسیس شده است و بعد از نشر گزارش‌ها دایر به این که بعضی از کشورهای غربی بعد حمله‌های 11 سپتامبر به آمریکا در وضعیت متهمان به تروریسم در قلمرو کشورهای دیگر دست داشتند. دولت سوریه نمایندگان سازمان صلیب سرخ را به زندان اصلی شهر دمشق پایتخت راه داده است. با گفته تحلیلگران بازدید ماموران صلیب سرخ امکان می‌دهد سرنوشت تعدادی از هزاران نفر که در جریان تظاهرات علیه رژیم بشار اسد بازداشت شدند روشن شود. پیشتر از این بنا به گزارش‌ها نیروهای دولتی سوریه در تلاش دیگری برای خاتمه دادن به این تظاهرات که از 5 ماه پیش شروع شد دست کم 10 نفر را کشتند. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت در صورت لغو تحریمات بین المللی آژانسی بین المللی انرژی اتمی میتواند برای یک دوره 5 ساله به برنامه های اتمی ایران نظارت داشته باشد. در واکنش به این سخنگوی کترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت ایران قبل از لغو تحریم ها نخست باید به تعهدات بین المللی خود عمل کند و اعتماد جامعه بین الملل را به دست آورد. شورای امنیت سازمان ملل بنابر سرپیچی ایران است بازداشتن فعالیت غنی سازی اورانیوم تا کنون 4 مرتبه علیه ایران تحریم اعمال کرده است. قدرت‌های غربی میگویند ایران سعی دارد بمب اتمی بسازد، ادعایی که دولت ایران رد کرده است. ادامه خبرها. از رادیو آزادی مقامات انتظامی ازبکستان حمید اوتاخونوف خبرنگار تاجیک را از این کشور اخراج کردند. او که شهروند تاجیکستان است تقریبا 9 سال باز مقیم بخارا بود و میگوید با اتهام بافته برانگیختن عداوت ملی رد مرز شده است.
دو آدمی بخارو به SNB همین خود شکایت کردن که همین اتاخانف همین کارهای میکند. تاجیکای و ازبیکای مقابل میکنم.
اما حمید اتاخانف میگوید در ازبکستان به فعالیت سیاسی دست نزده است و راجع به مسائل بحث برانگیز میان دو کشور نیز چیزی منتشر نکرده است. جزئیات در ادامه برنامه. هلاکت یک بازداشت شده در ولایت اوش خشمی مدافعان حقوق در قرقیزستان را برانگیخت. ساکن ازبکتبار ولایت محمد عزیز بزرگوف 63 ساله که به قتل و راهزنی در نزاهای قومی ماه ایون در شهر جلال‌آباد اوش متهم شد 1 سپتامبر در زندان درگذشت. مقامات رسمی گفتند سکته قلب سبب مرگ او بود است، اما روشان غفورف رهبری سازمان غیرحکومتی عدالت و حقیقت به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت محمد عزیز بزرگوف بر اثر لاتوکوب و شکنجه ماموران پلیس جان داده است و قرار است چند ساعت بعد دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در دور دوم سبقت گروهی جام جهانی فوتبال 2014 با تیم ملی کره شمالی نیرو بیازماید. بازی در ورزشگاه یانکادوی شهر پخینیان ساعت 12:30 به وقت دوشنبه برگزار می شود. شنونده عزیز، اخباری از این هم بیشتر با گزارش عکس و ویدیو در تارنامه رادیوی آزادی در نشانی آزادی.org یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
برای مجله بامدادی ساعت هم در شهر دوشنبه 7:05 دقیقه صبح شد. در این فرصتی برنامه با اجازه شما نگاه میاندازیم به وضع هوا که امروز در مقایسه با روز دوشنبه گرمتر خواهد بود. هوا در وادی های تاجیکستان تغییر یابنده بی‌بارش پیش بینی شده است. حرارت روزانه از 32 تا به 37 درجه میرسد. حرارت در شهرهای قرغون‌تپه و کولاب بالاتر است. در خوجند هوا تا 35 درجه گرم می شود. در بدخشان هوا در جریان روز از 20 تا به 24 درجه گرم خواهد شد. در پایتخت شهر دوشنبه هوا از 35 تا 37 درجه می تصفد. و هوا هر گونه که نباشد، مهم روزی شماست که خوش و خوب و بابرار بگذرد. چنان ارجمند و حالا همراه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. اطمینان خاطر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به همسایه های تاجیکستان. در لیبیه شورشیان برای اشغال تکیگاه آخرین معمر قذافی آمادگی میگیرند. دولت ازبکستان یک خبرنگار تاجیکی مقیم آن کشور را از قلمروش اخراج کرد. ادامه کارهای اکتشافی در میدانهای نفت و گاز در شمال تاجیکستان و نمایش آفریده های یک نقاش جوان تاجیک در نمایشگاه در شهر پراگا پایتخت جمهوری چک. اونگونه که در خبرها هم گفتیم، دیروز با حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که در تاجیکستان سفری رسمی انجام می‌دهد، نخستین چرخه نیروگاه برقیابی سنگتوده دو به کار انداخته شد. نیروگاه مذکور از سلسله نیروگاه‌های میانه در رودخانه وخش است که اساساً با سرمایه ایران بنیاد می‌شود و قرار است تا یک سال دیگر چرخه های دیگری آن نیز به کار انداخته شوند. به غیر از این، دولت ایران وعده داده است که در رودخانه زرافشان در شمال کشور نیروگاه دیگری می سازد. طرحی که دولت چین از اجرای آن خودداری کرد. همکار ما در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می دهد.
هنگام شرح توافقات ایران و تاجیکستان برای احداث نیروگاه آبی و برقی عینی در رودخانه زرافشان شمال تاجیکستان، محمود احمدی‌نژاد گفت که پیشرفت تاجیکستان و پیشرفت ایران بر علیه کشوری دیگر منطقه نخواهد بود. تحلیلگران از این حرفهای احمدی‌نژاد نتیجه گیری کرده، اشاره به آن میکنند که دو سال قبل وقتی که چین میخواست با یک طرح 700 میلیون دلار در رودخانه زرافشان یک نیروگاه آبی و برقی مفصوم به یاواندو بسازد، دچار مخالفت ازبکستان شد و از این اقدام دست برداشت. این نیروگاه در نزد دهه واته یاوان واقع در ناحیه عینی با بلندی 75 متر آبانبار ساخته می شد. مقامات حکومت تاشکند به خاطر اینکه این آبانبار نظام تقسیم آب را به ازبکستان به هم می زند و وضع اکولوژی این وادی را عوض می کند، با پخش اظهارات تقاضا کرد که از ساختن این نیروگاه خودداری کرده شود. بعد از این چین به خاطر خلل نیفتادن در امر همکاری دیپلماتی خود با ازبکستان به حکومت تاجیکستان پیشنهاد نمود که با همین قدرت آماده است در هر ناحیه دیگر این کشور نیروگاه بسازد، اما نه در منطقه زرافشان. خدایبردی خالق‌نظرف سردار بخش بین المللی مرکزی متعاملات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که ایران به هیچ صورت از مخالفت ازبکستان دودل نخواهد شد، زیرا به فرق از چین ایران گرفتار تقویت حضور اقتصادی در منطقه نمی باشد.
ایران به این مخالفت ها نگاه نکرده، آمادگی خیش را اظهار نمود که این نیروگاه را می سازد. این نیروگاه برای جمهوری تاجیکستان خیلی خیلی مهم می باشد.
احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران ضمن به کار انداختن چرخه نیروگاه سنگتوده دو تاکید کرد که همکاری های تاجیکستان و ایران و پیشرفت این دو کشور بر ضرر کشورهای دیگر منطقه نخواهد بود. وی از جمله گفت:
همکاری های ما در خدمت صلح و امنیت منطقه است. پیشرفت تاجیکستان، پیشرفت ایران علیه هیچ کشوری نیست، بلکه به نفع کشورهای منطقه است.
همین طور حالا روشن نیست که جانب ازبکستان به این طرح جدید انرژی با ایران چی واکنش نشان خواهد داد. این هم در حالی است که ایران در گذشته با مشکلات در رابطه با انتقال تجهیزات برای ساختمان نیروگاه سنگتودادو از طریق قلمرو ازبکستان به تاجیکستان روبرو شده بود. اما کارشناس مسائل انرژی غلام‌الدین سیفی‌دینوف به دلیل اینکه واگن‌های ازبکستان از طریق ترکمنستان از قلمرو ایران عبور می‌کنند میگوید
ازبکستان نمی‌تواند آلات‌های انرژتیکی اسکای برقی آبی در راه آهن باز دارد، علل خصوص که صدهای هزارها واگن‌های ازبکستان به واسطه ترکمنستان مرز ایران عبور می‌کنند.
طور متخصصین ایرانی میگویند نیروگاه عینی از طرحی که با مبلغ گذاری چین ساخته میشد فرق میکند. اگر موافق طرح پیشین آبانبار ساخته میشد، حالا باشد بدون آبانبار توربینه ها بر روی سرعت آب میچرخند که این حجم و جریان آب را برای ساکنان پایان آب کم نمیکند و توان آن برابر به 130 میگاوت میباشد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن تاکید اهمیت نیروگاه عینی گفت که با بهره برداری از این نیروگاه چهار ناحیه کرانه زرافشان از مشکل بی‌برقی برای تمام سر رها خواهند شد. اما برخی از تحلیلگران با نظر داشت تأخیر در ساختمان تونل استقلال حدس می‌زنند که ایران در اجرای سری وقتی طرح‌های مهم خود در تاجیکستان چندان موفق نبوده است. صبح دوشنبه با چرخیدن نخستین اگریگات سنگتوده گفته شد که تا یک سال دیگر این ساختمان ادامه می کند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتتاح نیروگاه برقی آبی سنگتوده دو در تاجیکستان و وعده ایران برای بنیاد یک نیروگاه نو. شنوند عزیز، بعد از یک آگاهی کوتاه برمی گردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
بعد از مذاکرات بی‌نتیجه در مورد تسلیم شهری بنی ولید که آخرین تکیه‌گاه نیروهای وفادار به معمر قذافی خوانده می‌شود، شورشیان لیبی خود را برای اشغال این شهر آماده می‌کنند. روز یکشنبه نمایندگان شورشیان با قبیله سالاران از شهری بنی ولید، شهری جنوبی و بیابانی در لیبی، در مورد بی‌جنگ و خونریزی تسلیم کردن شهر گفتگو کردند، اما تلاش‌هایشان برای متقاعد کردن طرفداران قذافی نتیجه نداد. حالا بنا به گزارش‌ها شورشان خود را برای حمله به شهر آماده می‌کنند. اسکندر خواجه میرزاده در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
حکومت موقت لیبیا یعنی شورای ملی دوره گزارش میگوید مذاکره ها با جنگیان وفادار به رهبر برکنار شده معمر قذافی بر سر تسلیم پایگاه آخرین این نیروها در لیبیا شکست خورد. عبدالله کنچیل رئیس گروه مذاکره کننده این شورا میگوید مذاکره ها با رهبران قبیله ها در شهر بیابانی بنی ولید روز یکشنبه خاتمه یافته و دیگر از سر گرفته نمی شوند.
حالا چیزی برای پیشنهاد ندارم. امیدوارم که رزمندگان قذافی بزودی این مکان را ترک خواهند کرد.
یعنی مذاکره خاتمه یافت؟
بله، از جانب من خاتمه یافت.
هزارها جنگیان ضد قذافی اطراف شهر بنی ولید را محاصره کردند و از احتمال دور نیست که در آنجا حداقل یک پسر رهبر سابق لیبیا پناه برده است. این شهر در جنوب و شرق طرابلس جایگیر است. طبق اطلاع اخیر نیروهای شورشیان در 15 کیلومتری بنی ولید مستقر شده، مرکز شهر را مورد تیرباران شدید قرار دادند. ساکنان ملکی که بنی ولید را ترک می کنند ادعا دارند که اکثر نیروهای وفادار به قذافی شهر را ترک کرده سلاح‌های قوی را همراه با خود بردند. ولی این گزارش ها را به طور مستقل نمی شود تصدیق کرد. بنی ولید محل زیست یکی از سرجمعیت ترین قبیله های لیبیا، قبیله ورفلا است که در صفهای آن جنگیان طرفدار قذافی زیاد می باشند. کنچیل می گوید احتمال خود قذافی و اکثر اعضای خانواده او در بنی ولید پناه برده بودند، ولی بیشتر از این او چیزی نگفت. مذاکرات نمایندگان حکومت موقت با رهبران قبیله ورفلا به خاطر ختم مقاومت ها بدون خشونت و خونریزی راه اندازی شد، ولی طور سخنگوی قذافی موسی ابراهیم گفت رهبران قبیله ها در بنی ولید هیچگاه تسلیم نخواهند شد.
میخوام شما را متقاعد کنم که بنی ولید محل زیست یکی از قبیله های بزرگترین لیبی است و صداقت خود را به رهبر بیان کرده است. از این خاطر آنها همه تلاش ها برای مذاکره با شورای گذار را رد میکنند. پیغام های شورای گذار به بنی ولید نرسیدند.
با گفته احمد بنی سخنگوی نظامی شورای ملی دوره گزارش لیبیا، به نظر می رسد که حالا جنگ های کلان بنی ولید در پیش است. در همین حال یکی از پسرهای معمر قذافی خود را یک شخصیت بی‌طرف اعلان کرده، گفته است آماده است برای مذاکرات آتش بس مساعدت کند. سعدی قذافی ادعا کرده است که مذاکرات با سبب لحن شدید برادرش سیف الاسلام در روزهای استراحت گذشته شکست خورد. سیف الاسلام همراه با پدرش معمر قذافی از جانب دادگاه بین المللی جنایت های جنگی با جنایت بر ضد بشریت در دوام 6 ماه مخالفت های نظامی ضد حکومت لیبیا عیبدار می شود.
تحولات اخیر در لیبیا که معمر قذافی رهبر خودکامیان بعد از 42 سال حکومت سقوط کرد و حالا معلوم نیست در کجا پناه برده است. اسکندری خواجه میرزاده گزارش میداد. بعد از تقریبا 20 ثانیه و یک آگهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات ازبکستان حمید آتاخانوف خبرنگاری تاجیک و شهروندی تاجیکستان را با صدور امر از قلمرو آن کشور خارج کردند. حمید آتاخانوف رفتار مقامات ازبکستان را غیر انسانی خواند و گفت با او اجازه ندادند حتی با خانواده و همسری بیمارش خداحافظی کند و قرار راندن او هم برخلاف تمام معیارها و خود قانونهای ازبکستان است. همکاری ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت با خود حمید آتاخانوف صحبت کرد و چنین گزارش می‌دهد.
مهری دادستانی بخارا از تاریخ 20 آگوست در شناسنامه تاجیکی حمید آتاخانوف ژورنالیست و شهروند تاجیکستان که از سال 2003 به این سو در قلمرو ازبکستان به سر می برد دلیل اخراج شدن او از قلمرو آن کشور است. او میگوید که بعد صدور قرار دادستانی بدون آنکه فرصت خداحافظی با پیوندانش را داشته باشد توسط نیروهای امنیتی ازبکستان رد مرز شده است. با گفته آقای آتاخانوف دلیل رد مرز شدنش اتهام برانگیختن عداوت ملی و فعالیت در حرکت زیست محیطی بوده است. حمید آتاخانوف میگوید
ما را با حضور دوتا کارگری MVD نزد پرکرور بردن. انا در اونجا پرکرور با من گفت که شما همین کارهای بین المللی بر ضد تاجیک و ازبکای برداشته ایستادید. دلیلش دوتا دانوس میگویم که دو آدمی بخارا با من به SNB همین خیلی شکایت کردن که همین آتاخانوف همین کارهای میکند. تاجیک و ازبکای مقابل میکنم.
آقای آتاخانوف میگوید در ازبکستان به فعالیت های سیاسی دست نزده است و راجع به مسائل بحثناک میان دو کشور از جمله مسائل آب نیز یگان مواد منتشر نکرده است که باعث نارضایتی مقامات ازبکستان شود و یا هم در مدتی در ازبکستان فعالیت داشتنش با یگان روزنامه تاجیکستان نیز همکاری نداشته و خبری هم از آنجا به مطبوعات تاجیکستان مخابره نکرده است. در همین حال نوریدین قرشیبایوف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان چنین اقدام مقامات ازبکستان را مغایر به معیارهای بین المللی میداند و میگوید حقوق آقای آتاخانوف نقض شده است، خاصه که به او اجازه خداحافظی با خانواده اش داده نشده است. با گفته آقای قرشیبایوف این نخستین مورد چنین برخورد با شهروندان تاجیکستان در ازبکستان نیست و کاری که سازمانهای ژورنالیستی تاجیکستان میتوانند اکنون انجام دهند حمایت از همکسب خود است که در شهر دوشنبه منزل زیست هم ندارد و با کمک همکاران خود صاحب جای موقتی اقامت شده است. آقای قرشیبایوف گفت
ما حتی امکان کوشش بخرد میدونیم که مسئله بود باشه در تاجیکستان که او شهروند اینجا شهروند تاجیکستان است حال خود را یابد و برای با کار تامین کردن او اقدام خواهیم کرد. ولی چیز دیگر را باید بگویم که همه گونه مسئله که به شهروندان تاجیکستان مربوط است، یعنی مسئله رفت و آمد شهروندان تاجیکستان با جمهوری ازبکستان باید در دایره قانون صورت گیرد.
سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان در حال از حقوق این همپیشه خود به دفاع برخواستند که مقامات رسمی کشور در این مورد و قبل از آن هم در موردهای مشابه دیگری نظیر آن راجع به این گونه اتفاقات ابراز نظر نکردند. حمید اتخانوف یک خبرنگار تاجیک و شهروند تاجیکستان است که از سال 2003 به این سو در ازبکستان کار و زندگی میکرد و تا آن زمان در مسکو به سر میبرد، ولی به دلیل مریضی همسرش به بخارا آمد. آقای اتخانوف تا سال 1993 مدیر قبولگاه جمعیتی روزنامه ایزوستیا در تاجیکستان بوده است و حالا از سازمانهای بین المللی حفظ حقوق میخواهد تا به او کمک کنند که تصمیم دادستانی بخارا درباره رد مرز شدن او بازنگری شود و او بتواند دوباره به نگاهبین همسری مریض و بستریش برگردد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از ازبکستان رانده شدن حمید اتخانوف، یکی از خبرنگاران تاجیک.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
برنامه‌های رادیو آزادی رو می‌شنوید و من طاهری سفر در خدمت شما هستم. شرکت تاجیکی و شویتری سامانویل همراهی شرکت سوختگیو در منطقه اش در شمال تاجیکستان با اکتشاف نفت و گاز شروع کرده است. طول 10 سال تا 3 سال پیش متخصصان تاجیک با صرف 4 میلیون دلار در موضع خواجه باقرغان نوحه باباجان غفروف چاه گاز تا قریب 5 کیلومتر کاوتند اما گاز نیافتند. آیا ذخیره نفت و گاز در ولایت سوخت زیاد است و اکتشاف شده و چی برنامه‌های جهت بهره برداری از آنها روی دست گرفتند؟ همکاری ما معصومی محمد رجب در این باره از خوجند گزارش می‌دهد.
به گفته مسئولان شرکت مشترک تاجیکستان و شویتسریا سامان آیل در ولایت سوخت، در ضمن اکتشاف کانهای نفت و گاز در منطقه اشت شمال تاجیکستان، همچنین با کافتن چاه‌های آزمایشی نیز شروع کردند. غفران عبداللهیف نماینده شرکت مذکور در ولایت سوخت در صحبت با رادیوی آزادی نتیجه‌های اولیه جستجوی کانهای نفت و گاز در این منطقه را از جانب شرکتش مثبت نامید و افزود:
آینده حرکت داریم که آینده همون بعد چه کفته بود و یا چکر روات کنیم.
نماینده شرکت سامان آیل در سوخت افزود که شرکتش جهت کشف و استخراج نفت و گاز در حوزه بحر قیرقوم و قسمت عمده شمال ولایت سوخت اجازه‌نامه در دست دارد. از دوره شوروی دارای ذخیره های نفت و گاز بودن این مناطق تاکید می شود، اما تا حال ذخیره های آن مشخص و مورد بهره برداری قرار نگرفته است. فعالیت شرکت سامان آیل به گفته آقای عبداللهیف در قدم اول در همین سمت صورت می گیرد. اما به گفته متخصصان زمان شوروی اولهای سالهای 80 عصر گذشته در قسمت جنوبی ناحیه اشت کندن چاه به منبع نفت بنابر خل چقور و زیر قبط سنگ جایگیر بودن آن بی‌برار انجام یافته بود. بر پایه معلومات رسمی در حال حاضر در ولایت سوخت تنها در ناحیه اسفره نفت و گاز استخراج کرده می شود، اما به مقدار ناچیز. در 7 ماه سال روان 40 تن نفت و 11 هزار متر مکعب گاز طبیعی استخراج شده است که این مقدار ناچیز برای برآورده ساختن نیازهای مثلا تنها یک شهرک نفت آبادی اسفره بسنده نیست. عبدالغفور تویچیف متخصص پیشبری شعبه صناعت و انرژتیکا در حکومت سوخت دست نارسی به ذخیره های گاز طبیعی و نفت خودی را از دو عامل می داند و می افزاید: همین طور چاهکابان تاجیک به خاطر دسترسی به کان گاز طبیعی خواجه باقرغان ناحیه کان بادام بیش از 10 سال از سال 1995 تا 4 سال پیش زور زدند، اما نتیجه حاصل نشد. به گفته متخصصان این کان میتوانست قسمت مرکزی ولایت سوخت را در مدت 25 سال با گاز طبیعی خودی تامین کند و جهت تطبیق این برنامه به حاصل از بودجه کشور هم حدود 4 میلیون دلار آمریکایی مصرف گشت. برخی از متخصصان سعودی که در کابش چاه گاز خواجه باقرغان اشتراک کرده اند میگویند تنفس و توقف ها در چاه کابی در پی کمبود مبلغ و نارسایی تکنیکا و لوازمات باعث گشت سمت و خط چاه تدریجا بیرحه گردد و در چخوری تقریبا 5 کیلومتر از منبع زیرزمینی گاز طبیعی که برای آن حدود 1 متر بود کنار رود. کمبود شدید گاز طبیعی و محصولات نفتی سالهای اخیر حکومت تاجیکستان را وادار کرد جلب سرمایه و راه‌های دسترسی به منبع‌های خودی و بهره‌برداری از آنها را جستجو کنند. متخصصان تاجیک با تکیه به معلومات‌های دوره شوروی ذخیره‌های دست‌ناخورده نفت را بیش از 110 میلیارد تن و گاز طبیعی را بیش از 850 میلیارد متر مکعب ارزیابی می‌کنند. با گفته آنها حدود 80% این ذخیره‌ها در قسمت جنوبی و تقریباً 5/1 آن در شمال تاجیکستان جای گرفته است. در ولایت سوغد در 3 سال اخیر در کنار شرکت تاجیکی و شویچری سامان آیل همچنین شرکت مشترک تاجیکستان و کیپر پترولیوم سوغد نیز در موضع محرم ناحیه کانیبادام کنار بحر تاجیک به کشف گاز طبیعی مشغول است. اما هرچند این شرکت ها نتیجه های اولیه کارهای اکتشافی خود را مثبت و امیدوار کننده اعلان کردند، درباره کی مورد بهره برداری قرار دادنی آن خودداری می‌ورزند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و در پایان برنامه یک گفتگوی فرهنگی در یکی از نمایشگاه‌های شهر پراگ پایتختی جمهوری چک که برنامه‌های ما از همین جا پخش می‌شود. در این روزها نمایشگاه نقاشان جوان یک مکتب هنری پراگ جریان دارد که در آن از جمله آفریده‌های ملکه رحمانوها نقاشی تازه‌کار تاجیک هم به معرض تماشا گذاشته شده است. بار اول است که آفریده‌های ملکه 29 ساله در معرض تماشا گذاشته می‌شود و ملکه همکار ما در بخش روسی رادیو آزادی است، با نقاشی هم مشغول می‌باشد. دویر با آفریده های او در نمایشگاه همکارم خیرامون بقازاده با ملکه صحبتی داشت که با هم میشنویم.
من در این نمایشگاه 5 نقاشی خود را به نمایش گذاشتم. عنوان آنها چنین است: گل یاسی بهاری، 2 نقش ساحل بحر که یکی طلوع آفتاب بوده، دیگری کشتی لبی ساحل است.
چی خیلی شد که موضوع بحر و ساحل در دل یک دختر تاجیک جای گرفت؟
از سفر به ساحل بحر الهام گرفتم، چون منظره های پیش چشم افتاد که واقعا هم زیبا و ناتکرار بود. دلم خواست که این منظره ها را با موقلم در روی پرده نقاشی افاده کنم.
چی شد که در برابر کاری خبرنگاری ملکه با نقاشی و صورتکشی مشغول شدی؟ شاید تو را زندگی در پراگ و زیبایی های اینجا به این چیز تکان داد و یا همیشه برنامه داشته که رسام شوی؟
هیچ برنامه ای نداشتم، ولی همیشه رسم کشی را دوست می داشتم. باری آخر تا پراگ آمدنم در سنف 3 یا 5 مکتب بعد از مقلم گرفته بودم. کاری خبرنگاری خیلی جدی و بسیار وقت پر شدت و عصبانی است. من همیشه می خواستم کاری برای دل خود انجام دهم و با یک کاری زیبای مشغول شوم. می خواستم که استعداد خود را باز کنم. آدم نه فقط در ساحه ژورنالیستیک یا بیزنس و سیاست استعداد خود را باز می کند. وقتی آدم یک کارش را با محبت انجام می دهد، کارهای دیگرش هم آسان دست می دهند. کارهای نقاشی مرا شوهرم دستگیری می کند و شاید همین چیز یک تکان جدی شد که من جدی از پی نقاشی شوم، چون که این مشغولیت در بهبود فضای عائلوی من هم کمک می کند. اگر آدم یک کار را از تحت دل اجرا کند، این نه تنها برای شخصیت او کمک می کند، بلکه به محیط عائلوی او هم تأثیر خوبی می رساند.
صحبتی بود با ملکه رحمانوها نقاشی جوانی تاجیک که آفریده هایش در یکی از نمایشگاه‌های شهر پراگ به معرض تماشا گذاشته شده است. و با این صحبت رسیدیم به پایان بخش دوم این مجله بامدادی. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. حالا یک ترانه میشنویم، سپس برنامه صدای هموطن است، بعد از آن جهانی ورزش.
مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی در حسرت روی تو بودم، با منی زار نگاه نکدی. مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی از غمز تو بیمار شدم، دلی بیمارم دوای نکدی. وفا بدیدم بس جفا زی هوس خواهی یارم برهی مهر و وفا بدیدم بس جفا زی هوس خواهی یارم و دلم یار ندارم یاری غم خوار ندارم و دلم یار ندارم یاری غم خوار ندارم چه کنم چه کنم دلی حیران ببین و منانی چی شود
رادیوی